بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در آیه 15 سوره احقاف، بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی در آیه 14 و 13 اشاره کرد که کسانی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و فرمود اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. اینجا بیان میکند یکی از مصادیق اصحاب الجنه رو. البته این نکته که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیروز توضیح دادم که در آیه مربوط به سوره یاسین که خداوند وقتی به خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید فلا یحزن که قولهم، این منافات با این نداره که خدا اینجا میفرماد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این معنیش نیست که اصلا اینا هیچ خوفی و هیچ حزنی ندارن، یعنی حزن غیر الهی و خوف غیر الهی ندارن، از امور دنیا خوفی ندارند، برای امور دنیا محزون نمیشن، نه اینکه اینها هیچ خوف و حزنی ندارن، اصلا دیگه کاملا فاقد این نوع احساسات میشن. در این آیه 15 خداوند تبارک و تعالی می فرماید در سوره احقاف و وصین الانسان به والدیش احسانن، ما انسان رو توصیه کردیم به پدر و مادرش، که حالا اینو خیلی مفسرین بحث کردن، این احسانن مفعول مطلق، مفعول به دومه، برای مفعول به محذوف اول، معنای آیه معلومه، هیچ فرقی در بر همه این احتمالات نیست. خداوند می‌فرماید ما انسان رو توصیه کردیم که با پدر مادرش به نیکی رفتار کنه. بعد نکته این که در واقع چرا باید با نیکی با اونها رفتار کنه رو بیان می‌کنه خداوند که حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن، مادرش او رو با سختی با مشکلات حمل کرد، دوران حاملگی دوران سختی بود، این رو تحمل کرد مادر، و وضعت و کرهن، و خود زایمان هم کار مشکلی بود، این رو انجام داد، و حمله و فصاله 30 شهرن، این دوران حملش و دورانی که شیر خورد تا از شیر گرفته شد مجموعاً 30 ماه شد، که حالا اینو دیگه تو کتابای فقهی تو کتابای تفسیری گفتن که این 30 ماه اقل حمل 6 ماهه، با توجه به این که اون نتیجهش این میشه که خلاصه 24 ماه برای شیر دادن، 6 ماه هم اقل الحمل میشود که توی بحثای فقهی ازش استفاده میکنیم، که اگر مثلا بچهی به دنیا آمد که فاصله بین نزدیکی که مرد کرده تا زمان تولد بچه 6 ماه یا بیشتر بود، اون دیگه بچه این تلقی میشه، کمتر از اون بود مثلا 4 ماه بود، 3 ماه بود، 2 ماه بود، اونجا یه بحث دیگری داره. البته اینجا بحث فقهی نمیخوام بکنم، ولی یه نکته ای که هست این استش که این که تا 2 سال شیر بدن یعنی یه نوع حقیست برای بچه که تا 2 سال شیر مادرش رو بخوره، البته برای مادری که مشکلی براش پیدا نمیشه، احیانا شیرش از بین نمیره یا احیانا بیماری هایی پیدا میکنه که شیرش برای بچهش مضر میشه، چون در بعضی موارد مادر بیماری های پیدا میکنه که شیرش یا بچه بیماری هایی داره که شیر مادر براش مضره، اون فر شرایط ویژه است. اینم معنیش این نیست که بعد از 2 سال خوردن شیر مادر حرامه، این معنیش این نیست. برای همین یه استفتایی که چند سال پیش شده بود و خیلی هم شهرت گرفت یه دفعه در حوزه که خوردن شیر زن چه حکمی داره، خوردن شیر زن حلاله، این حرمتی نداره، اینطوری نیست که این محدودیت سنی داشته باشه. بنابراین این بچه مثلا بزرگترم شد اگر مادرش شیر داره شیرم میخوره حرمتی نداره، ولی حقش اون 2 سال که بحث مطرحه مربوط به حقشه. عرض کردم این حقم در مواردی که مانعی به وجود نداشته باشه، که مثل این که مادر شیر نداره یا مریضه. حالا خداوند به این امر تکوینی یا امریست که همه آدم ها مادرشون بالاخره اونا رو زاییده بود، این دوران حمل و وضع حمل و اینا رو تحمل کرده و عادتاً هم بهشون شیر داده، قل و کسر، بالاخره یه شیری هم از مادرشون خورده. حتی اذا بلغ اشده، تا اینکه این بالاخره رشد کرد و ساختار بدنیش مستحکم شد، بعد این بلغ اشده، بعد خدا می فرماد و بلغ 40 سنه، که این 40 سالگی تالا توی این آیه هم به اون اشاره شده، سن نیست که انسان ظرفیتش برای فهم، برای درک به اون حد، به اصطلاح بهترین حالتش میرسه، به اون بهترین وضعیتش میرسه. این که حالا مثلا نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شدن، حکمتش همینه که در واقع انسان درسته به لحاظ بلوغ طبیعی که مصدر احکام فقهیه، خب خیلی زودتر از این بالغ طبیعی میشه، اما اون بلوغ عقلی کامل که دیگه تمام استعدادها و توان عقلی و روحیش شکوفا بشه، این در 40 سالگی است. به همین دلیل اینجا به این بلغ 40 سنه، به این 40 سالگی اشاره شده. قال که دیگه انسان در 40 سالگی در واقع به یک پختگی عقلی و توان فکری میرسه که اون دیگه حالتی است که، البته نه اینکه همه آدم ها، بله بعضیا به خاطر اینکه در دوره قبل از 40 سالگی منحرف شدن، گرفتار گناه شدن، عقلشون زائل شده، به خاطر عقل به معنایی که در روایات و قرآن هست زائل شده به خاطر گناهانی که انجام دادن، ولی به صورت طبیعی یک انسان در این زمان دیگه بهترین وضعیت فکری و روحی و عقلی و توان معرفتی خودش رو در واقع داره. قال، حالا این آدمی که به این سن رسیده و در واقع در اون بهترین شرایط فکری و روحی است، قال رب اوزعنی انشکر نعمتک، خدایا به من این فرصت رو بده که بتوانم شکر نعمتهای تو بکنم، التی انعمت علی و علی والدی، که بر من و پدر و مادرم دادی. این اوزعنی رو در کتب لغت زیاد راجبش بحث کردن. راغب در مفردات خودش میگه که در مورد اوزعنی گفتن که یعنی الهمنی، الهام کن به من. ایشون میگه این به این معنا نیست، معناش اولعنیه، یعنی به من ولع بده، اشتیاق بده نسبت به این که تو را شاکر باشم. البته ایشون از سوره نمل که شبیه این عبارت اونجا هست اینو نقل. من این رو از کتابهای دیگه هم نقل کردم که مثلا همیری تو شمس العلومش ایشون همین الهمره رو، الهام رو مطرح میکنه، ولی مثلا زمخشری تو فائق این رو معنا میکنه به همون اولعنی و الهمنی، هر دو رو با هم گویا معادل هم باشن به کار میبره. در تاج العروس میگوید که این اوزعنی یعنی امور رو از من بپوشان الا ان شکر نعمتک، یعنی منو نگه دار از هر کاری الا از شکر نعمتک. چون میدونید این کلمه اوزعنی از کلمه وضع است، همینی که ما تو فارسی توزیع رو ازش استفاده میکنیم، توزیع، فلان چیزو توزیع کردن، این از اون ماده است. اینجا در تاج العروس میگوید این اوزعنی انشکر نعمتک، یعنی منو مثلا حالا تحت لفظی، یعنی منو قسمت قسمت کن تا من شکر نعمت تو کنم، میگن منو از اون جهات دیگر نگه دار، فقط به مشغول به شکر تو باشم. مرحوم آقای مصطفی خدا رحمتش کنه که از معاصرین بودن، یه حدود 20 سال پیش فوت شدن، ایشون توی این کتابشون که کتاب مفصلی است تحت عنوان تحقیق در کلمات قرآن کریم که 14 جلد ایشون کتاب داره در این مورد، ایشون اوزعنی رو تعریف سیر میکنه به اجعلنی ممن یقدر فی حقه العمل به شکر. حالا این غلط تایپیه که چون من کپی پیست کردم عیناً اینجا اومد، به شکر فی قبال نعمتک، یعنی به برای من اینطوری قرار بده که من بتوانم شاکر نعمتهای تو باشم. حالا به هر حال این من آوردم، بعدن خواستید اسلایدشو یا خود اصل کتابشو مراجعه میکنید، معناش واضحه. رب اوزعنی انشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، یعنی به من این فرصت، این امکان، این اشتیاق رو بده، حالا به تعابیر این آیون، که شاکر نعمتهای تو که به من دادی و بر پدر و مادرم دادی باشم. و انا عمل صالحا ترضاه، و من کار خوب انجام بدم که اون مورد رضای تو باشد. و اصلح لی فی ذریتی، حالا تا اینجا نسبت به پدر و مادر، بعد نسبت به ذریه که من رو در نسلم پاکیزه و صالح قرار بده. انی تبت الیک و انی من المسلمین، من به سوی تو برگشت میکنم و من از کسانی هستم که در مقابل تو تسلیمم. این تعبیر شاید حالا به عنوان یک احتمال بیانگر این نکته است که انسان در 40 سالگی یک فرصت خاصی داره برای توبه، برای جبران کاستی‌های گذشته. یعنی انگار خدا مثلا، ببینید ما قبل از اینکه بالغ بشیم تکلیف نداریم، بنابراین اگر مثلا کاری که برای شخص بالغ گناه انجام بدیم، اون برای ما به عنوان گناه ثبت نمیشه. گویا حالا من این به عنوان یک احتمال عرض میکنم، گویا تا 40 سالگی اگر گناهانی انجام بدیم، هرچند از نظر فقهی بعد از بلوغ ما مکلفیم و اون گناهان گناهند و ما عقاب خواهیم شد، اما انگار که تا 40 سالگی خداوند یک مثلا فرصتی، یک زمینه ای فراهم کرده که اگر کسی توبه کرد خیلی سریع همه اون گذشته رو پاکش کنه. انگار که مثلا اونقدر که بعد از 40 سالگی این اهمیت پیدا میکنه که دیگه این آدم بر مسیر حق باشه و اشتباه نکنه، قبل از 40 سالگی نیست. انگار حالا من به یه تعبیری، همونی که تعبیری کردم، انگار یه بلوغ مجدده که بلوغ نهاییه، یه بلوغیست که در مثلا سن، حالا مال پسر یه جور، مال دختر یه جور، در سن 9 یا 14 سالگی صورت میگیره، یه بلوغی هم در سن 40 سالگی اتفاق میفته. که این فاصله بین اون بلوغ و این بلوغ که تکلیف دارم من از نظر فقهی، ولی انگار یک فرصتی است که اگر من تو این مدت خواستم توبه کنم برگردم، خلاصه خدا زمینش رو راحت‌تر برای من فراهم می‌کنه و این فرصتی است که باید انسان بهش توجه کنه که اگر ما تا 40 سالگیمون نشده، بالا بعضی از دوستان شاید نشده باشه، ما که دیگه گذشته آب از سرمون، اگر تا 40 سالمون نشده، خلاصه این از این فرصت استفاده کنیم و انشالله اگر نقصی مشکلی در کار گذشته ما بوده انشالله برطرف شد.